بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع عند الله. بحث ما راجع مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق بود و عرض کردیم که دو نظریه بین اصولی ها معروف است. نظریه نخست نظریه مشهور است که میگویند عرف تنها و تنها در مفهوم الفاظ و به طور کلی مفهوم لفظی عرض می شود. عرف به اصطلاح مرجعیت دارد و به طور دقیق تر هر جا که ارتباط مفهومی دارد در آنجا باید به عرف رجوع کرد و هر جا که بحث تطبیق است و مصداق شناسی اینجا عرف دخیل نیست و باید به دقت عقلی توجه کرد. نظریه دوم نظریه بعض الاجلاست و بعض المحققین که حضرت امام رحمت الله علی در این جهت تبیین بسیار خوبی دارد به این معنا که ایشان می‌فرماید که عرف نه تنها در مفهوم مرجعیت دارد بلکه در تطبیق مفهوم بر مصادیق هم مرجعیت دارد. مختار ما همان قول مشهور شد. اینجا در ادامه بحث این گونه بیان می‌کنیم که دوستان هر کدام از این دو نظریه قائل هر کدام از این دو نظریه به مثالهایی تمسک کرده اند. به عنوان مثال مشهور و کسانی که تابع مشهور هستند مثال هایی رو در این زمینه می زنند. مثلا می گویند که در رابطه کر اگر چنانچه که مثقالی هم از مقدار تعیین شده کمتر باشد حکم قلیل را دارد. عبارت سید رحمت الله علی در العروة الوثقا این است که اذا کان الماء اقل من الکل ولو به نصف مثقال، اگر آب کمتر از کر باشه ولو نصف مثقال هم کمتر باشه یجری علیه حکم القلیل، حکم ماء قلیل رو داره. پس معلوم می شود که در تطبیق بر مصداق دقت عقلی ملاک است، وگرنه اگر عرف ملاک بود نصف مثقال که در نظر عرف تسامح می شود و عرف به این مقدار آب کر می گویند، حالا یک مثقال، دو مثقال، حتی که بیشتر از یک مثقال، فرض بفرمایید یک پارچ آب عرض می شود که کمتر باشد، عرف به آن کر می گویند. پس معلوم می شود که در تطبیق، توجه می فرمایید، به دقت عقلی رجوع می شود. مثال های متعددی وجود داره که در جلسه گذشته هم بیان کردیم. در نظر قائلین به نظریه دوم هم به مثال هایی روی آورده اند که از جمله مفهوم دم است، یعنی این اثری که از دم بعد از غسل و شستشو باقی میماند عرف به آن دم نمیگویند، اما به لحاظ فلسفی و عقلی این دم است، هذا دمون، به لحاظ فلسفی که دلیل آوردن، حالا نمیخوایم وارد جزئیات بشیم، به لحاظ عقلی، دقت عقلی این دم است، لکن مخصوصا اگر رنگش هم یه مقدار غلیظ باشد این دم محسوب می شود، لکن از نظر عرف، از نظر عرف این دم نیست، بلکه این لون الدم است. بنابراین قائلین به نظریه دوم هم به مثالهایی روی آوردن. عرض ما این است که نمی توان به صرف مثال به قول اول یا قول دوم عرض می شود که ملتزم شویم، بلکه باید، خوب دقت کنید، باید ریشه یابی شود و ببینیم کدام یک از این دو نظریه حق است. خب نکته‌ای که جلسه گذشته عرض کردیم و تکمیل آن را امروز به مقدار فرصتی که داریم عرض می‌کنیم که انشاءالله این بحث این جلسه تمام شود، این است که بسیاری از مثال‌هایی که برای دقت عقلی زده می‌شود از و گفته می‌شود مرجعیت، عرض می شود که به این شکل من عرض کنم، از اول عرض کنم خدمتتون، نکته این است که بسیاری از مثال هایی که زده می شود و گفته می شود که مرجعیت در آن عرف است و عرف در تطبیق مفهوم، در تطبیق مفهوم بر مصداق مرجع است، بسیاری از این مثال ها از باب مرجعیت عرف در مفهوم است، منتها یک خلطی بین مفهوم و مصداق شده است. توضیح مطلب این است که خوب دقت کنید این کبرای مسئله رو که عرض می کنم مورد دقت واقع بشه. ببینید دوستان، الفاظی که در روایات ما وارد شده است، مفهوم اون الفاظ به عرف محول شده است. طریقی غیر از عرف ما نداریم. اگر طریقی غیر از عرف بود، خود شارع بیان می‌فرمود. یعنی اکثر الفاظی که در شریعت وارد شده است، مرجع مفهوم شناسی این الفاظ عرف است. البته برخی از الفاظ هم تأسیسی است، یعنی خود شارع مقدس الفاظ رو برای معانی خاصی قرار داده است، مثل لفظ صلات، لفظ خمس، لفظ زکات. اینها خب یک مفهوم خاصی دارد که در شریعت وارد شده است. اما بسیاری از الفاظ، بسیاری از مفاهیم الفاظ به عرف است. خب اینجا دقت کنید، الفاظی که به عرف محول شده است و عرف در مفهوم آنها مرجع است، دقت بفرمایید، ما باید در مفهوم عرف و سعه و زیق مفهوم عرفی دقت کنیم. دقت کنید چی عرض میکنم؟ سعه و زیق مفهوم یک لفظ باید به عرف رجوع شود. این خیلی نکته مهمیه. مثال خیلی واضحی که می شود زد همین مفهوم گندم است. گندم به دقت عقلیه فقط به آن چیزی اطلاق می شود که از آن نان درست می شود، خمیری که از آن درست می شود برای نان. این به دقت عقلی است. یعنی وقتی که گفته می شود یک کیلو گندم، به دقت عقلی همان مفهومش همان است که به وسیله آن نان درست می شود. اما مفهوم عرفی آن، خوب دقت کنید، وقتی که گفته می شود یک کیلو گندم، مفهوم عرفی آن عبارت از گندمی است که با چیزهای دیگر هم مخلوط است. توجه می‌فرمایید، با خاک و خاشاک مقدار البته متعارف مخلوط است. خب پس مفهوم عرفی گندم در روایات، دقت کنید، مفهوم عرفی گندم در روایات زکات، مفهوم عرفیش همان گندمی است که مخلوط با خار و خاشاک و تا خاک و این به مقدار متعارف، این مفهوم عرفیشه. دقت می‌فرمایید، یعنی مفهوم عرفی گندم در روایات، دقت کنید میگم چی؟ در روایات. مفهوم عرفی گندم در روایات وسعت بیشتری دارد از گندم به دقت عقلی. خب یا مثلا مفهوم دم در روایات، مفهوم دم در روایات چیست؟ وقتی که گفته می شود الدم و نجسون، این دم، این مفهوم دم در روایات به چه چیزی گفته می شود؟ خب مشخص است که به لون و دم از نظر عرفی دم گفته نمی شود. مفهومش این است. مفهوم دم در روایات این است که به لون و دم دم گفته نمی شود. این مفهوم است، ربطی ندارد به تطبیق. اگر ما به عرف رجوع می کنیم و می گوییم این رنگ است و دم به آن اطلاق نمی شود، این از باب رجوع به عرف در مفاهیم است. به تعبیر دقیق تر سعه و زیق الفاظ، ببینید اینجوری الان عرض می کنم دیگه، خیلی واضحش میخوام کنم، سعه و زیق الفاظ وارد در روایات و آیات قرآن، مرجعیت در این سعه و زیق مفهوم عرف است. عرف باید وارد بشه، سعه و زیق این مفهوم را درک کند، به ما بفهماند. البته خوب دقت کنید، گاهی این مفهوم الفاظ در روایات منطبق با مفهوم در کتب لغت است، گاهی از اوقات وسیع‌تر از مفهوم الفاظ در کتب لغت است، و گاهی هم ممکن است زیق‌تر باشد، گاهی اوسع و گاهی ازیق. بنابراین رجوع کردن در این گونه موارد به عرف از باب رجوع به عرف در مفهوم سازی است و نه از باب مرجعیت عرف در تطبیق بر مصادیق. لذا از استاد مرحوم رحمت الله علی این رو عرض می شود بیان کنم که در رابطه با فلس سوال شد که آیا نظر کارشناس و متخصص معتبر است یا عرف، یعنی مفهوم الفلس نه تطبیق. در رابطه با فلس، مفهوم فلس سوال شد. خب ایشان فرمودند که چیزی که در نظر متخصص فلس است، یعنی در نظر کارشناس، در با دقت کارشناسی به آن فلس میگویند، اما در عرف به آن فلس نمیگویند. ایشون میفرمودند که شرعاً اعتبار ندارد. باید ببینیم که فلس در نظر عرف چه مفهومی دارد. ممکنه فلس در نظر عرف اوسع از نظر کارشناس باشد، ممکن هم هست از یک از نظر کارشناس باشد. بنابراین سعه و زیق مفهوم را از عرف ما می فهمیم. دقت می فرمایید. بنابراین خوب دقت کنید چه عرض می کنم. الفاظ الفاظ غالباً برای مفاهیم با دقت عقلی آزمایشگاهی وزن نشده است، یعنی الفاظی که در کتب روایی ما و آیات قرآنی ما آمده، این الفاظ برای مفاهیم با اون دقت‌های عقلی آزمایشگاهی وزن نشده. این الفاظ به عرف محول شده است و این عرف است که در واقع مفهوم اینها رو تشخیص میده. حالا گاهی از اوقات مثال‌هایی وجود داره و مصادیقی وجود داره که در هنگام شک به عرف رجوع میکنیم. دقت کنید چی عرض میکنم، گاهی از اوقات مصادیق وجود داره که در هنگام شک به عرف رجوع میکنیم. این گونه توهم میشود که این گونه تصور میشود که اینها از باب مرجعیت عرف در تطبیق است، و حالان که اینها از به اصطلاح موارد مرجعیت عرف در تطبیق نیست، بلکه از موارد مرجعیت عرف در مفهوم است. یه مثال دیگه هم مثلا عرض کنم. ببینید الماء، کلمه ماء، خب مایی که بدون قید وارد شده است در روایات، ماء بدون قید، خدمتون عارضم که آنچه که در روایات آمده این منحصر به آن ماء خالص متشکل از اکسیژن و هیدروژن نیست، بلکه این مایی که در روایات وارد شده به مایع سیالی گفته می شود که شاید ده ها املاح دیگر هم در آن وجود دارد و بالاتر، یعنی دارای املاح فراوانی است که مشخص نیست، و بالاتر به آن آبهایی هم گفته می شود که اساساً ممکن است تالی تل و مضاف شود ولی هنوز مضاف نشده باشد. آنقدر عرف در مفهوم ما اوسع نگاه می کند که تا آنجایی که یقین نکنیم که این آب فرض بفرمایید که آب مضاف است، آب مضاف حالا به اقسام مختلف، تا اونجایی که یقین نکنیم از نظر عرف این ما است به قول مطلق و بدون قید. البته موارد مشکوک هم هست که نمیدانیم اساساً مفهوم ماء عرفی به این آب صدق میکند یا نه. اینجا موارد شبهه مصداقی است، شبهه مصداقی، نمیدانیم این ماء بدون قید است یا ماء مضاف است. بنابراین ما در مفاهیم، در مواردی که شک میکنیم در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، در اونجاها غالب موارد، من هرچه مثال نگاه تو ذهنم آمده میبینم که وقتی که به عرف رجوع میکنیم از باب مرجعیت مرجعیت عرف در مفهوم است، نه مرجعیت عرف در مصداق. این مطلبی است که به نظر ما رسیده است. البته عرض می کنم این مطالب، یعنی بحث مرجعیت و عرف، یک بحث مشکلی است، باید تحقیق فراوانی شود. و دلیل اصلی این مرجعیت عرف در مفهوم هم سیره عقلاست. یه نکته دیگه هم میخواستم عرض کنم که یک اشکالی است در اینجا، این اشکال رو دیگه فرصت نشد، جلسه آینده این قلت قلتی داریم و بحث انشاءالله در این قسمت پایان میابد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.